و فرهنگ
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام. با یک هفت اقلیم دیگه امروز چهارمین روز تابستون همراه شماییم. تابستونی که این روزها افراد بسیاری در شبکه‌های اجتماعی در گفته‌ها و یا نوشته‌هاشون به نام آخرین تابستان قرن 14 خورشیدی ازش نام می‌برند. عبارت آخرین تابستان قرن یه جورایی حس نو شدن به ما میده، همینطور یک احساس همیشگی و تعلق داره که با هم و دست در دست هم برای آغاز قرن بعدی که فقط به اندازه چند ماه ازش فاصله داریم به برنامه‌ها و هدف‌های مشترک برای خودمون و سرزمینمون فکر بکنیم. مثلا مراقب طبیعت باشیم، منابع آبی کشورمون رو حفظ بکنیم، از گذشته خودمون درس بگیریم، آثار فرهنگی و سرمایه‌های فرهنگیمون رو حفظ بکنیم و مهمتر از همه این که فراموش نکنیم پیوندهای دوستی و خانوادگی مهمترین سرمایه‌های زندگی ما هستن که باید حسابی مراقبشون باشیم. امروز هم در پنجمین هفت اقلیم هفته به همراه کارشناس گرامی برنامه جناب آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس هنر، رویدادها و خبرهای فرهنگی و هنری رو با شما مرور میکنیم و همینطور از میراث فرهنگی و صنایع دستی میگیم. بخش جذاب برنامه برای ما صدا و پیامک های شماست و ما یک موضوع رو بهانه میکنیم تا صدای گرم شما رو بشنویم و پیام های آموزندتون رو بخونیم. امروز هم با ما همراه باشید و در موضوع برنامه لطفاً مشارکت بکنید. جذاب برنامه امروز ما گذر فرهنگیه. اخیراً در تهران گذر فرهنگی رودکی که البته پهنه فرهنگی هم گفته میشه افتتاح شد. در بسیاری از شهرهای ما خیابانهایی هستن که تاریخی‌اند، برای مردم شهر یادآور یک یا چندین دوره فرهنگی هستن. ساختمانهای ساکن این خیابانها سالها و شاید قرنها نفس میکشن و چشم شهر به زیبایی اونها روشنه و گذر زمانه هم نمیتونه حال و هوای این خیابونها رو عوض بکنه. در تبریز، یزد، کاشان، اهواز، تهران و بسیاری از شهرهای دیگر این گذرها وجود دارن. امروز میخواییم درباره این موضوع با شما صحبت بکنیم. شما لطفاً برای ما از خیابونهای تاریخی و فرهنگی شهرتون بگید. آیا همه مردم شهر این خیابونهای مهم رو میشناسن؟
موسیقی
در کنار موضوعی که مطرح کردیم و خواهان مشارکت شما هستیم، ازتون پرسیدیم که آیا از خیابون‌های تاریخی و فرهنگی شهرتون اطلاع دارید و مردم شهر این خیابون‌های مهم رو می‌شناسن، که راه‌های ارتباطی رو هم اعلام خواهم کرد. مباحث دیگری هم هست که در این برنامه مطرح میشه. در برنامه امروز دو مصاحبه خواهیم داشت با جناب آقای دکتر حمید رضا قلیچخانی، پژوهشگر خوشنویسی و استاد دانشگاه، درباره اقدام ترکیه در ثبت جهانی خوشنویسی صحبت میکنیم. مهمان دیگر ما جناب آقای دکتر فرهاد نظری هستند و چند و چون بایدهای یک گذر فرهنگی رو از ایشون توسط کارشناس برنامه‌مون جویا میشیم. همکارم فاطمه داوودیان یک گزارش مردمی برای ما آماده کردن و در بخش ایوانچه چشماندازی از دور و نزدیک فرهنگ کشورمون خواهیم داشت که دو قسمت جذاب رو برای ما آماده کردن. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588 20 شماره های تلفن های ماست. مهمان و کارشناس چهارشنبه های هفت اقلیم جناب آقای حجت الله مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس هنر، اینجا در استودیوی رادیو فرهنگ برنامه هفت اقلیم حاضر هستند. جناب آقای مرادخانی سلام، به برنامه خودتون خوش اومدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه هفت اقلیم و رادیو فرهنگ عرض سلام دارم. خیلی خوشحالم که یه روز دیگه هم مهیا شد که با هم دیگه گفتگو کنیم و موضوعاتی رو مطرح بکنیم در این خصوص مباحث فرهنگی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که بیشک جذابیت زیادی هم برای مردم عزیزمون دارن. انشالله که محتوای برنامه امروز هم این عزیزان رو با ما همراه کنه.
بله، خیلی متشکریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. حتما راجع به موضوع برنامه توضیحات شما رو میشنویم، اصلا گذر فرهنگی هنری چه هست، چه ویژگی هایی باید داشته باشه. اما قبل از اینکه با هم صحبت بکنیم درباره موضوع برنامه، میخوایم گزارش فاطمه که داوودیان رو تقدیم بکنیم به شنوندگانمون که ظاهرا به میان شما آمده و از شما پرسیده که چقدر از بناهای تاریخی شهر خودتون اطلاع دارید و به بچه‌هاتون چگونه آموزش میدید که این بناها رو بیشتر بشناسن.
سلام همراهان خوب شنونده برنامه هفت اقلیم، ازتون دعوت میکنم گزارشی رو که برای برنامه امروز تهیه کردم بشنوید. پدر و مادر شما چقدر شما رو برای بازدید از موزه ها، سینما، تئاتر و مکان های فرهنگی و هنری شهرتون میبرن؟
زیاد نمیبرن تو این کرونا البته، قبلا ولی بیشتر میرفتن.
به نظرتون چطور باید فرزندانمون رو با فرهنگ شهر و آثار هنری و فرهنگی شهرمون آشنا بکنیم طوری که احساس تعلق خاطر داشته باشن و در حفظ این آثار کوشا باشن؟
خیلی شاید این گفتنه جواب نده. به نظر من به عنوان یک پدر فکر میکنم باید بچه‌مو با خودم همراه کنم، ببریم این فضاها رو ببینن. قبلش هم میتونیم یه سری اطلاعات رو خودمون به دست بیاریم که اگه وقتی بچه‌مو پرسیدن بتونیم جوابشون رو بدیم. این دیدنه، این ارتباطه قطعاً میتونه روی بچه‌ها تأثیر بذاره، اونا آگاهی بیشتری پیدا کنن نسبت به خیلی از فضاهای فرهنگی که توی شهرمون هست. برنامه‌ریزی بکنیم، حداقل اگه هفتگی نمیتونیم به صورت ماهانه بتونیم بچه‌ها رو ببریم.
به نظر من توی جشنواره‌هایی که برگزار می‌کنن یه قسمت یا غرفه چیزی رو برای بچه‌ها در نظر بگیرن، با همون زبان کودکانه، بچگانه به بچه‌ها یاد بدن که فرهنگ هر شهری چجوری هستش. براشون مسابقاتی طراحی کنن، نقاشی حالا باشه، مسابقه باشه، به صورت نمایش باشه که بتونن فرهنگ اون شهر رو بهشون آموزش بدن. خود بچه‌ها هم حضور داشته باشن، حضور فعال داشته باشن، مشارکت داشته باشن، حالا تو اون نمایش هست یا هر کاری که براشون در نظر می‌گیرن، خود بچه‌ها تو شرکت داشته باشن تا بتونن خوب ملکه ذهنشون بشه و آشنا بشن به فرهنگ. چندین ارگان باید تو این این کار با هم دیگه هماهنگی داشته باشن، همکاری داشته باشن. مثلا نیروی انتظامی باید مثلا یه پارکی مخصوص مثلا بچه‌ها داشته باشه که بتونه تو اون پارک سری کار بچه‌ها یاد بده، یا اینکه مثلا شهرداری میتونه پارکی رو برای بچه‌ها باشه، غرفه‌ای درست کنن یا بازی‌هایی که مثلا بچه‌ها تو شرکت کنن و میتونن بچه‌ها هم با خانواده‌هاشون برن تو اینجور جاها برای بازدید، یا اینکه با مثلا از طرف مدرسه یا مثلا بچه‌هایی که مهد کودکی از طریق مهد کودک و اینجا برن شرکت کنن و ببینن دیگه.
ما شهرمون رو بشناسیم، بدونیم که چه موزه‌هایی داره، مردم ما تو شهرمون چطوری زندگی میکنن، ما بچه‌ها بدونیم که تو شهرمون باید چجوری رفتار کنیم، آداب و رسوم زندگی توی شهر رو بدونیم، بدونیم که شهر زندگیمون چه ویژگی‌هایی داره، آدمای بزرگی توی شهر ما زندگی می‌کردن چه کسانی بودن. من خیلی دوست دارم که برم نمایش ببینم، فیلم ببینم. وقتی جشنواره برگزار میشه ما بچه‌هام بریم شرکت کنیم.
فکر می‌کنید آشنا کردن فرزندانمون با فضاهای فرهنگی و تاریخی شهرمون و آشنا کردنشون با فرهنگ شهر چقدر میتونه تو زندگیشون موثر باشه؟
روی همون رفتارشون تاثیر میذاره، چجوری زندگی کنن، رفتارهای اجتماعیشون تاثیر میذاره، رفتارهای بین فردیشون، و باعث میشه که بچه‌ها اعتماد به نفسشون بالا بره، استقلال داشته باشن توی کاراشون.
حتما اینها اگر بدونن گذشتهشون چی بوده و توی چه جایی دارن زندگی میکنن و چه آدمهایی اونجا نفس کشیدن و چه اتفاقاتی رو در جهان ایجاد کردن، بدون ذره‌ای تردید میتونه برای راه آیندهشون مسیر درستی رو تعیین بکنه. میتونن بحث خلاقیت خودشون رو بسنجن، اونجا قطعا خلاقیتشون شکوفا میشه، میتونن اتفاقات بهتری رقم بزنن، قطعا دیدشون، نگاهشون نسبت به اطرافشون، به جهانی که زندگی میکنن خیلی متفاوت میشه. به نظر من اینطوری میشه فرهنگ شهری رو ازش بهره برد.
باعث میشه که ما شهرمون رو بیشتر بشناسیم، آدمایی که قبل از دوران ما بودن رو بشناسیم، مثل همه شاعران، مثل همه نقاشان، مبارزان، همشون رو بشناسیم، هم بهشون افتخار کنیم، هم زندگی کردن یاد بگیریم ازشون.
ممنونم از همه شما عزیزان که با شنیدن این گزارش من رو همراهی کردید. با شما هستم تا انتهای برنامه هفته.
با ادامه برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ در کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. موضوع امروز برنامه‌مون گذر فرهنگی هست. گزارش فاطمه داودیان رو هم شنیدیم که بچه‌ها چقدر با بناها و گذرهای شهر خودشون آشنا هستند. آقای مرادخانی، شما چندین ساله که در حوزه میراث فرهنگی پژوهش میکنید و در ارتباط با دانشجویان هم هستید و احتمالاً این موضوع رو از نزدیک لمس کردید. شما چطور فکر میکنید؟ نظرتون پیرامون گزارشی که شنیدید چه هست؟
خدمتتون عرض بکنم این نقطه نظرهایی که همکارمون و دوستمون در واقع در گفتگوی با مخاطبای مختلف گرفته بود از این جهت قابل ملاحظه هستش. اگر دقت کرده باشین اگرنج سنی مختلفی اظهار نظر کردن و خود این شاهد مثال و گواهی بر این که چقدر این فضاها روی آدمها تو هر طیف سنی تأثیر میذاره، تأثیر میذاره که اینها به کنشگری واداشته میشن حرف بزنن. شاید شما مثلا درباره یک موضوع شهری دیگه میپرسیدین، خیلی اون نوجوان یا کودک حرفی برای گفتن نداشت، ولی چون رسیدن به خیلی از دغدغه‌هاش در بطن بستر همین گذر هاست و طبیعتاً پرداختن به اون، توجه به اون خیلی مهمه. کما اینکه در کل دنیا هم یه بحث مهمی که میگن انسان شهرها رو میسازه و شهر انسان رو میسازه، از این جهته که به واسطه این که ما ساعات زیادی رو در طول روز و ایام زیادی رو در طول سال عموماً در بطن شهرها در حال تردد هستیم، برای رسیدن به محل کارمون، برای برگشت به خونه، برای تأمین مایحتاج خونه، گذروندن ساعات اوقات فراغت، طبیعتاً عمدتاً در بطن شهر هاست. چقدر این مسیرهای ارتباطی، مسیرهای مبتنی بر آرامش دادن به ذهن و جسم مخاطب باشه و چقدر تنش بهش ایجاد بکنه، تمام اینها در طول یک بازه زمانی حتی کوتاه مدت و میان مدت ساحت ذهنی آدم رو شکل میده. و علت این که چرا ما و کسایی که در تهران زندگی میکنن یه جوری پس زمینشون عمدتاً یک تنش و استرس هست، به خاطر این که مسیرهای ارتباطی این شهر مسیرهای روانی نیست، مسیرهایی نیست که آدم درش بتونی به راحتی تردد بکنی، همیشه دغدغه ترافیک داری.
نرسته.
شما در پیاده راه‌ها که جاییه که با خیال راحت بایستی قدم بزنید و امنیت باید به حدی باشه که در حین قدم زدن بتونید با همراهتون گفتگو بکنید. اصولا ذاتش برای این که فرصت گفتگو کردن بده به یک شهروند. چقدر اینجا میتونید شما یه پیاده راه داشته باشین 5 دقیقه بدون دغدغه موتور، دستانداز، مانع، چاله،
مانه ها؟
آره.
اصلا مانه های وسط خیابون، یعنی... گاهی وقتا من به این قضیه فکر میکنم که ماهایی که سالمیم و روی دو پا داریم راه میریم چقدر مشکل پیدا میکنیم با
چه برسه به افراد کهنسال، کسانی که به هر دلیلی
از ویلچر استفاده میکنن یا از عصا استفاده میکنن
و اینا مصداق ناامنیه. ناامنیه که تو بطن شهر به آدم منتقل میشه.
بله. خیلی متشکریم. حتما باز هم راجع به این مسئله صحبت میکنیم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. ساعت 19:46 دقیقه است. برای اینکه بحث جذابتر و جدیتر و جالبتری داشته باشیم راجع به موضوع برنامه‌مون که گذر فرهنگی هست و شاخصه‌های گذر فرهنگی، جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو، پشت خط ارتباطی ما هستند تا به اتفاق کارشناس برنامه‌مون جناب آقای حجت الله مرادخانی درباره چند و چون، بایدها و نبایدهای یک گذر فرهنگی و هنری صحبت بکنن. جناب آقای دکتر فرهاد نظری سلام، به برنامه 7 اقلیم رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید.
سلام به شما و جناب آقای مرادخانی.
آقای دکتر
سلام، حالتون چطوره؟
خیلی خوش آمدین.
خواهش
میکنم. ما موضوع بحث امروزمون گذرای فرهنگیه، با توجه به اینکه به هر حال شما پیشتر در جایگاه مدیر کلی ثبت آثار تاریخی فرهنگی طبیعی سازمان وقت میراث فرهنگی فعالیت میکردین، رو بحث گذرهای فرهنگی و مؤلفه ها و به اصطلاح اون ارزش های فرهنگی که در ساختار شهرها دارن، این رو برامون شرح بدین، دربارش صحبت بکنیم که حالا پیشتر بریم و مصداقی تر من از خدمت حضورتون سوالاتی رو مطرح کنم.
خیلی ممنون از دعوتتون. عرض کنم به حضور شما که شهرهای ما به طور عمده دارم عرض میکنم فاقد هویتن. سریع دارم عرض میکنم و بیشتر برای سواره طراحی شدن. پیاده هیچ ارج و مقام و منزلتی در شهرهای ما نداره. پولاریزه شده، چند قطبی شده. یعنی شما وقتی به یک شهروند تهرانی میگید که مثلا یک محلهی در شمال تهران رو نام میبری،
بله،
میفهمه کی اونجا زندگی میکنه، سطح تمکن مالی اونها چی هست، سطح فرهنگیشون چی هست و بالعکس در شهر جنوب غرب هست. در حالی که اگر به تهران مثلا 70-80 سال پیش نگاه بکنی، میبینیم که خیلی بافت همگن و همترازی داشته، اصلا قطبی نشده و هر محلهی هم آدم متمول داشته، وزیر داشته توش، وکیل داشته توش،
بله، بله،
صاحب منصب داشته
و هویت مستقل،
بله، لوتی داشته توش، آدم جوانمرد داشته توش و اینا هر کدوم رول اجتماعی خودشون رو بازی میکردن.
همینطوره.
ولی الان اینطوری نیست. الان خب هممون میدونیم و این تجربه رو داریم که در یک مجتمع مسکونی ممکنه 20 سال بنده زندگی بکنن و همسایه روبروی ما نشناسن. مفهوم محله از بین رفته، در حالی که محله یکی از مفاهیم بنیادین
شهر هست.
شهرهاست.
بله. بله. بله همینطوره.
ما در اولین شهرهایی که شکل گرفته وقتی به وقتی به اسناد باستانشناسی، مطالعات تاریخ معماری شهر سازی مراجعه میکنید،
بله،
میبینید تا این دوره جدید دیگه و این دوره جدید کاملا یک نگاه امپریالیستی بسیار بسیار ناهمگون و غیر متناسب با فرهنگ ما حاکم شده.
همینطوره. اتفاقا آقای دکتر، این ویژگی ها در قالب و ساختار شهرهای سنتی ایران بسیار برش تاکید می شده و شهر طراحی می شده برای، یعنی کاملا نگاه انسان محور با نگاه بله. توسعه روابط انسانی
و هر و شهر و محله ارکان خودش رو داشته. یه محله مثلا در اصفهان، در سنان، در یزد، در بندر کنگ، در هر جایی
بله،
در بوشهر، در کرمانشاه ارکان خاص خودش رو داشته، در یعنی فضای مذهبی داشته، عرض کنم که فضای اقتصادی داشته، پاتوق داشته برای پیر مردها، برای جوانها، محل ورزش داشته، زورخونه داشته، خیلی چیزای دیگر هم داشته، بازارچه داشته. در مقیاس محل شهر هم در اسکیل و مقیاس کلی هم همین ها رو داشته، ولی در مقیاس شهری
همینطوره. اتفاقا ما اخیراً در این طی یکی دو روز اخیر خبری رو مبنی بر افتتاح فاز اول پیاده گذر، در واقع گذر فرهنگی رودکی رو داشتیم که احتمالاً حضرت عالی هم در جریانش بودین، منتها نقدهایی برش بود، این که با صرف این زمان و هزینه این فضای جدیدی که حالا رونمایی شد، اون مؤلفه ها، نشانه های نمادین مرتبط با اون حوزه که خب به هر حال تالار وحدت هست، هنرستان بله. موسیقی هست، تالارهای مختلف تئاتر هست، فاقد بله. این خصلت ها شده الان.
ببینید تا این گذر فرهنگ که همون خیابان شهریار در محله رودکی هست
بله،
بنده هم یک مشورت هایی با اینها داشتم، یعنی طراحشون با بنده تماس هایی داشتن و یک مشورت هایی گرفتن. به نظر من قلمرو مثلا تئاتر شهر
بله،
قلمرو تالار وحدت با این که یک فضای بین المللی میتونه باشه و
بله،
موقعی هم که ساخته شده برای همین منظور ساخته شده و اتفاقات و تو رویدادهای بین المللی در اونجا صورت گرفته، ولی الان قلمروش فقط خودش و حیاتش
همینطوره،
هیچ تأثیری روی خونه ها و محلات همجوارش نداره،
در صورتی که یک مکان رویداده اصلا در نوع خودش.
ببینید درستش اینه که اولین ثمرات این فضای فرهنگی و پارک دانشجو و تئاتر شهر و همه اون چیزایی که اونجا هست
بله،
اولین ثمراتش به محله رودکی برسه. مردم محله رودکی همون نسبتی رو با این اماکن فرهنگی دارن که خیلی هاشون هم در فهرست آثار ملی ثبت شدن که مردم تهران پارس دارن
بله،
مردم کرج دارن
بله،
اینا یعنی به هم دوخته نشدن، به هم بافته نشدن، و این اشکال بسیار بزرگه که یک محله‌ای که خوشبختانه هنوز بافت مسکونی داره، بافت مسکونی نسبتا خوبی هم داره
بله،
عرض کنم به حضور شما نمیتونه از فواید و از ظرفیت های این اماکن استفاده بکنه، توجه میکنید
بله، و طبیعتاً آدم هایی هم که اونجا زندگی میکنن آقای دکتر هیچ گونه تأثیر سازنده فرهنگی رو نمیگیرن و محروم میمونن.
عرض بنده همینه، یعنی شما در محلتون تئاتر شهر باشه، تالار وحدت باشه که در مقیاس ملی منحصر به فرده، ما بدیل و نظیرشو که نداریم،
نداریم نخیر،
ولی هیچ فایده‌ای برای شما نداشته باشه، هیچ ارتباطی با شما برقرار نکنه. اون کسی که تو محله رودکی میشینه همون نسبتی رو با این اماکن داره که عرض کردم، مثلا یکی کسی که تو تهران پارسه
بله،
شهریاره، یکی تو کسی تو کرج و غیره و غیره. حالا این طراحی گذر فرهنگ که همون خیابان استاد شهریاره، نباید، یعنی باید یک اتفاق مفهومی میبود تا یک اتفاق ساختمانی و فیزیکال. به طور مثال دارم عرض میکنم
بله.
چرا؟ برای اینکه اگر اتفاق فیزیکی باشه کیفیت فیزیکی اون گذر یه ذره بالا میره، احتمالا قیمت ملک هم بالا میره، شاید هم پایین بیاد، یعنی به خاطر پیاده راه شدن
بله، همینطوره،
من تأثیرشو نمیدونم. در محله رودکی
قطعا افزایش پیدا میکنه،
همینطور،
معمولا افزایشی
در در گذر رودکی در گذر همین فرهنگ یا خیابان استاد شهریار و کل محله رودکی یک چیزی قریب به 100 اثر تاریخی واجد ارزش وجود داره که حدود 90% بلا استفاده افتاده. یعنی اینا تبدیل به ظرفیت برای محله رودکی و شهر نشده. باید روکرد مدیریت شهری، مدیریت فرهنگی که اینا یک مجموعه رو با هم میسازن، اولا باید نگاه مشترک داشته باشن و با هم شور و مشورت بکنن.
بله، در تعامل هر کسی
کار خودش رو نکنه و از منظر تغییرات و مفهومی به این طراحی ها و به این تغییرات بنگرن، نگاه بکنن. به طور مثال میگم خیلی کوتاه، بعد شما هر سوالی که دارین یا اگه وقت ندارن میتونید تذکر بدید.
نگران سلامت شما هم هستیم که این مثال کوتاهتون رو بفرمایید، بعد با تون خداحافظی کنیم.
بله، عرض میکنم.
متشکرم.
ببینید کشور ما مواریث ناملموس متعددی داره، میراث فرهنگی ناملموس متعددی داره که بسیار بسیار شاخصن در سطح جهان و خیلی از اینها در فهرست‌های یونسکو ثبت شدن. به طور مثال شاهنامه خوانی و داستان خوانی.
بله.
خب این خیلی ظرفیت مهمیه. به طور مثال ورزش‌های پهلوانی، چند به طور مثال ردیف‌های موسیقی ایران، به طور مثال
موسیقی،
هنر ساختن و نواختن کمانچه، هنر ساختن و نواختن دوتار و خیلی از چیزهای دیگه که هم جنبه موسیقایی دارن، هم تعزیه، هم جنبه موسیقایی دارن و هم جنبه نمایشی دارن. خب اگر طراحان و تصمیم گیرندگان شهری در مورد یک همچی گذری که بزرگترین علت وجودیش تئاتر و یعنی نمایش و موسیقی، این موارد میراث فرهنگی ناملموس رو در نظر نگیرن و اکتفا بکنن به کفسازی و سطل زباله زیبا گذاشتن و تعمیر جدارها که خیلی کار خوبیه و نورپردازی و اینها، اون اتفاق درستی که باید بیفته نیفتاده. یعنی فیزیک و کالبد رو ما تا یه حدی نونوار کردیم ولی
روحی رو که باید بهش ببخشیم رو نبخشیم.
بله، جان نداره دیگه.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر فرهاد نظری، دبیر کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو. بیش از هر چیز براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
ممنونم، متشکرم.
چه خبر اینجا؟ عزای حسین که در راه حق شهید شد؟ عزای حسین با پول و برنج و روغن انگلیسی های حق کش؟
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه‌ای به دنیای سینما و تئاتر، روزهای سه‌شنبه از هفت اقلیم.
ریخت مردم از آدمی زاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده، چشم ها خمار از تراخم است.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
نه من نگفتم، گفتم صبح زود.
تو گفتی الان ساعت 4 صبح.
خب منظورم همون صبح زود بود دیگه. خواهم شد قبل از چاکه دیگه نصف شب میشه.
هفت اقلیم
سینما و تئاتر در هفت اقلیم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
من طرف حقم. بحث زیادی وقتش نیست، دارن میان اونا میکشنه.
روزهای سه‌شنبه، دریچه‌ای به دنیای سینما و تئاتر.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین. اگه مأمور فهمون نبود پولش ازش بگی بیا جنس ببر بهش بده.
متن و موسیقی نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
اگر علیه ظلم بر نخیزد، او را در میان همان نکبتی داخل خواهند کرد که آن حاکم ظالم باری.